بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذلون. بحث ما در تنبیه دوازدهم در ملاقی اطراف شبهه محصور است. علم اجمالی داریم به نجاست احد الالهین. در یکی از این دو اله، بر یکی از این دو اله یا نزد یکی از این دو اله شیئی ملاقات میکنه. کلام در این سومی است که آیا این ملاقی اطراف شبهه محصوره، این هم یجب الاجتناب عنه ام لا یجب. طارتا در این بحث علی القاعده وارد میشیم و اخرا علی الادله الاخرى. اما علی القاعده باید بگیم هذا طاهر. چرا؟ برای خاطر اینکه علم اجمالی وقتی تشکیل شد، العقل يحكم بوجوب الاجتناب عن الطرفين. این حکم عقلی است، حکم شرعی نیست. عقل بعد از آن را که دید شما دو شیئی دارید که احد هما را علم دارید به نجاستش، اصل را در دو طرف جاری میکنه، تعارض میکنه، تساقط میکنه. در احد هما ترجیح بلا مرجحه، میگه حالا که اصول در این تساقط کرد فجتنب عنهما. این حکم عقلی. بنابراین ملاقی با ملاقاتی که میکند، ملاقات میکند با حکم عقلی، ملاقات با نجس نمیکنه، ملاقات میکند با طرف علم اجمالی. وقتی این چیزی شد، بنابراین دلیلی ندارد که ما بگیم این نجس خواهد بود، بلکه در او الاصل الطهاره. چرا؟ برای خاطر اینکه این طرفی را که ملاقات میکنه با او که العقل حکم به انه اجتنب، این ممکن است که نجس واقعی همین باشه یا نجس واقعی اون دیگری باشه، یعنی اون اله دیگر باشه. پس چون احتمال طهارت در این میدیم، بنابراین اون بر احتمال طهارت باقی میمونه. فالاصل یجری فیه الاصالت الطهاره، یعنی شک میکنم تنجس ام لا، قال کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. آیا این حرام شد یا حرام نشد؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. بنابراین علی القاعده ملاقی اطراف شبهه محصوره محکوم است به طهارت. و به تعبیر دیگر هم شود گفت در نجاست کردن ملاقی دو امر لازمه: یکی ملاقات کند و دیگری ملاقات کند با نجس. ملاقات کند یک، ملاقات کند با نجس. ما اصل ملاقات را قبول داریم که ملاقات کرده، یعنی ملاقی اطراف ملاقات کرده با طرف، ولیکن آیا این ملاقات ملاقات با نجس؟ نشک و فی ذلک، این هم بیان دیگریه. شک میکنیم که این ملاقات با نجس یا نه با طاهره، الاصل الطهاره. فن نتیجه علی القاعده ما باید بگیم که ملاقی اطراف شبهه محصوره محکوم است به طهارت و محکوم به نجاست نخواهد بود، الا اینکه ما به دلیل آخری از این قاعده کلیه خارج میشیم. در اینجا دو مطلب را اقامه کردن از برای خروج از قاعده اولیه و اینکه حکم کنیم به نجاست ملاقی. یکیش روایتی که خوندیم، روایتی که فاره در خابیه ای میفتد و سوال میکند، سوال از امام علیه السلام، امام میفرماند برای اینکه لا تأکله، این روغن و این زیتی که در این هست این را نخور، در خوردن مصرف نکن، حالا در چیزهای دیگه میخوای مصرف کنی مانعی نداره. خب روغن نجس را میشه در یه مواردی دیگه مصرف کرد. عبارت دقیقه فرمود لا تأکله، یعنی این مصرف خوردن نکن. خب حالا اینی که روایت میگوید این لا تأکله و مصرف خوردن نکن، اون اشکال کرد که یبن رسول الله من برای خاطر یک موش که مرده در یک، فرض کنید که خابیه ای در یک خمی، من روغن و اینا رو ترک کنم؟ حضرت فرمود برای اینکه لا تستخف انک لا تستخف بالفاره لم تستخف بالفاره، تو فاره رو کوچیک نشمردی و انما استخففت بدینک، دینت را کوچیک شمردی، که ان الله حرم من المیت من کل شیء، خدای متعال میت را از هر شیء حرام کرده. حالا که حرام کرده افتاد تو روغن، این روغن هم حرام است، فلا تأکله. خب تا اینجا این استدلالی است که به روایت شده، ولیکن این استدلال هم غلط و واضح، اصلا مربوط به ما نیست، چون بحث ما در ملاقی اطراف شبهه محصوره است. المحکوم به حکم عقلی اجتنب، این میگه اجتنب انا هذا نجس، اجتنب از این روغنی که به واسطه اون موش نجس شده، این چه ربطی داره به اون؟ خیلی تعجب استدلال به این روایت در موردی که به طور کلی از نجس ما نحن فی دوره، به جهت این که ما نحن فی فرض بر اینه، سؤالی که سائل کرد از امام علیه السلام و جوابی که گرفت چی ازش در آمد؟ این نجسه. عرض کرد آقا این موش افتاده توی خم روغن، حضرت فرمود نخور. چرا نخورم؟ الا الله حرم من کل شیء این میته را، یعنی میته در هر شیء بیفته حکم اون میته را داره، میته نجسه، این هم نجسه، اینطور استدلال شده، میته نجسه، این هم نجسه. خب وقتی که میته نجسه، روغن هم نجسه، خب اشتنو علی نجسه، چه ربطی داره به ما نحن فی؟ علی کل حال این روایت سندن مخدوشه، کما اینکه افاد سید استاد به اینکه امر بن شبر در سند این روایت هست و این سند قابل اعتماد نیست و دلالتش هم اصلا از ما نحن فی خارجه. این قیاس میشه، ملاقی به چیز دیگه ملاقات کرده، به طرف علم اجمالی ملاقات کرده، شما ملاقی که به علم اجمالی ملاقات کرده قیاس میکنی به اون که به نجس ملاقات کرده؟ این قیاس مع الفارق از اون ابده القیاس هست، به جهت این که نجس را ملاقات کرده، عرض کنم نیته این روغن نجس کرده، امام میفرماید این روغن نخور چون نجس موش روش افتاده. خب قبول، چشم، درستم هست، یعنی امام فرمود نجس نخور، اون وقت من میخوام چی بخونم؟ اونی که ملاقات کرده با طرف علم اجمالی، ملاقات با طرف علم اجمالی ملاقات با نجس نکرده، ملاقات کرده به ما حکم به العقل اشتنه، عقل که نمیگه نجسه، نمیتونه بگه پاکه نجسه، میگه من عقلا بهت میگم چون دو طرف علم اجمالی به نجاست داری، اصول تعارض و تساقط میکنه، باید احتیاط بکنی. پس بنابراین قیاس و الفارق و اصلا استدلال به این روایت به ما نحن فی مربوط نیست. و اما دلیل دوم، دلیل دومی که در اینجا مطرح شده عبارت است از این که ما نحن فی و هم این که ملاقی با اطراف علم اجمالی عرض کنم که میزاید یک علم اجمالی دیگری. علم اجمالی دارم به نجاست احد الانائه عرض شود. مثال میزنیم اناء شماره یک، اناء شماره دو، این دو تا کنار هم هست. علم اجمالی دارم به نجاست احدهما. یک اناء سومی میشینه کنار اناء اولی، میخوره به او، این میشه ملاقی اطراف شبهه محصوره، اسمش هم میذاریم شماره سه. سه ملاقیه، اون یک و دو ملاقای بالفتحه. بسیار خوب، تا اینجاش معلوم شد. حالا میگه برای اینکه اینی که ملاقی کرد، ملاقات کرد، این یک طرف. طرف دیگه شماره دو عبارت بود از طرف علم اجمالی، این با او یه علم اجمالی دیگری تشکیل میده. یعنی چه علم اجمالی دیگری؟ یعنی این نجسه یا اون نجسه. یک علم اجمالی دیگری بین ملاقی بالکسر با علم اجمالی اون طرف ایجاد شه. این زائده علم اجمالی اوله. زد علم اجمالی اول یک و دو بود، خب علم اجمالی دارم به نجاست احدهما. این سومی که نشست کنار این لیوان، این سومی با طرف علم اجمالی یک علم اجمالی دیگری تولید میشه. نتیجه این طرف علم اجمالی طرف دو علم اجمالیه. علم اجمالی اول، علم اجمالی دوم، یک طرف داره. یک طرف بار دو طرف را از اونور میکشه. اینو دقت بکنید، کار داریم با این شبهه حیدریه، همینجا پیاده میشه. یک طرف در اینجا بار دو طرف را میکشه. یعنی چی؟ یعنی یک علم اجمالی داشتیم بین این و بین او. علم اجمالی میگه حالا هدهما نجسون. خیلی خوب، این که آمد اینجا ملاقات کرد با این طرف علم اجمالی، یه علم اجمالی دیگه درست میشه، و اون این که هادا به واسطه ملاقات با او نجسون، ف یک طرف دیگرش هم این میشه علم اجمالی دوم. در اینجا این علم اجمالی دوم سبب میشود که من احتیاط بکنم از هر دو، هم از این و از او و از او و از او، از سه طرف اجتناب کنم. انشاءالله معلوم شد. این بیان استدلالی است که در اینجا شده. شیخ الاعظم قدس الله نفسه یعترض علی هذا، میگه زایدن قبول داریم. حالا که زایدن قبول داریم یعنی چی؟ علم اجمالی اولی رتبتا مقدم است بر علم اجمالی دومی. الذي يكون متقدما یکون حاکمن علی الاخر، شیئی که در رتبه مقدم عمل میکنه این حکومت داره بر رتبه متاخر. این علم دوم زائده علم اوله. معنای زائده شدن یعنی رتبش متاخره. وقتی رتبش متاخر شد از اون علم اجمالی اول متاخره، بنابراین نوبت میرسد به علم اجمالی اول. علم اجمالی اول که شد، علم اجمالی اول حاکم بر علم اجمالی دوم. یعنی چه؟ یعنی علم اجمالی اول این طرف رو میبره با خودش. وقتی برد با خودش، این یکی میمونه بلا مغارز. فیجر الاصل فی هوا بلا مغارز. انشاءالله توجه کردی؟ علم اجمالی اول یک طرف داشت، گفتیم شماره یک، طرف دومش شماره دوم. این علم اجمالی می جنگه با هم اصولش. وقتی جنگید یعنی چی؟ یعنی اینم از بین میبره دیگه، این طرف اصل و معارضه شد با اون میبره اینا، این میبونه سرش بکلا میشه بدون معارض. و عجاب شیخنا الانصاری عن هذا الوجه من الاستدلال بأن العلم الثاني لا يمنع من جريان الأصل في الملاقي، لأن جريان الأصل في الملاقي بالكسر، إن بالكسر إنما هو في طول جريان الأصل في الملاقاة بالفتح. ملاقي اسم فاعل، ملاقا اسم مفعول، پس بنابراین ملاقی رتبتا متأخر است از ملاقا. مضروب و ضارب، مضروب و ضارب را بخواهید رتبه سنجی کنی کدام متأخر کدام متقدم؟ ضارب مقدمه، مضروب متأخره. او میزند این میخورد، خورنده متأخر است رتبش از ذهن اون که میزنه. ملاقی بالکسر، ملاقی اطراف شبهه رتبتا متأخر است از ملاقای بالفتح. وقتی اینطور شد پس اصول در ما هو در مرتبه سبب مقدم است بر مسبب. انما هو في طول الاس في الملاقى بالفعل لكون الشك في الملاقي ناشئا من الشك في الملاقى فيكون الاصل الجاري في الملاقى اصلا جاريا في الشك السببي. بارك الله. والاصل الجاري في الملاقي اصلا جاريا في الشك المسببي. إنهم بارك الله. ومن الظاهر أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. إنهم نتيجة ميجره حكومة داره. وقت حكومة داشت اون لنگه از بين ميره در جنگ اول. إن ميبونه تنها. فعلى تقدير جريان الأصل في الملاقى بالفتح لا تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقي بالكسر، وبعد سقوط الأصل في الملاقاة بالفعل لأجل المعارضة بينه وبين الأصل في الطرف الآخر تصل النوبة قشبدي إلى جريان الأصل في الملاقي بالكسر فيجري فيه بلا معارض. أصل در إيه جاري مشي؟ بلا معارض. این تا اینجا فرمایش شیخ. بعد شبهه حیدریه در اینجا هست، میمون برای فردا انشاءالله.